یه توسعه این صنعت کمک بکنیم به تولید کنندگان و استفاده بکنیم از این فرصتی که شما در بخش دیگری فرمودین. ما متخصصین بسیار خوبی در دنیا داریم و جزو رده‌های اول هستیم. خیلی خوب میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم برای اینکه تولید ارزش افزوده بکنیم. چه بکنیم که به اون نقطه مطلوب نزدیک بشیم؟
بحث سرمایه‌گذاری بیشتر مد نظر بود. ما در طول چند دهه گذشته علی‌رغم تمامی تحریم‌هایی که صورت گرفت در صنعت آی سی تی به یک خودکفایی خیلی خوبی رسیدیم. یعنی اگر این اتفاق نمی‌افتاد ما باعث خروج وحشتناک منابع ارزی از داخل کشور می‌شدیم. یعنی اینکه شما می‌بینید در حوزه صنعت آی سی تی کشور و خصوصاً موضوعات در واقع زیرساختی کشور اتفاقات بدی نیفتاده در داخل کشور، همین تولید کننده های داخلی بودن. برای همین من فکر میکنم که دولت باید یک ارتباط خیلی نزدیکی رو با تولید کننده ها داشته باشه، از جلسات نخبگانی و خبرگانی اینها، واقعا نه به صورت شعاری و نه به عنوان اینکه شعار سال حالا به نوعی حمایت از کارآفرینا هست، به صورت شعاری و دستوری بخواد شو و نمایش بده. واقعا بیاد از جلسات خبرگانی و نخبگانی شرکت‌های فناور استفاده بکنه و شرکت‌ها میتونن کمک بکنن دولت رو. شما تو اوقات بحران کشور در مقاطع مختلف در زمان کرونا ملاحظه کردید که تولید کننده های داخلی خیلی کمک کردن، در جنگ 12 روزه همینطور، در جنگ دفاع مقدس همینطور، و این تولید کننده ها بودن که به عنوان مدافعین اقتصادی نامورده شدن. برای همین درخواستم به عنوان یک فعال اقتصادی اینه که دولت اجازه بده که تولید کننده ها به فعالیت خودشون ادامه بدن، زیاد دخالت نکنه تو امور شرکت های تولیدی، فناوران، نوآوران، نخبگان، کارآفرینان کشور، و مرز بذارن بین کارآفرینان و شرکت هایی که اشتغالزایی میکنن. متاسفانه در کشور با یک ادبیات غلطی ما اشتغالزایی رو معادل کارآفرینی میبینیم و دولت مرتبا در حمایت از اشتغالزایی صحبت میکنه. این موضوع ارزش افزوده نداره، اینکه ما تعداد زیادی از افراد رو اشتغالزایی براش به وجود بیاریم و یک سری مجموعه های بزرگ به وجود بیاریم که در اون مجموعه افراد به عنوان کارمند و مدل و نگاه کارمندی زندگی بکنن و میانگین سطح رضایت کشور به حداقل برسه. کارآفرینی مقوله کاملا مجزایی هست. داره. دولت باید اهتمام بورزه به کارآفرینی. در کارآفرینی ما عنصر نوآوری رو داریم. یعنی اگر شما 10,000 نفر رو اشتغالزایی بکنید، 10,000 مدل تجهیزات اونجا تولید بکنید که عنصر نوآوری توش نباشه، شما کارآفرینی نکردید. و اگر شما با یه مجموعه 3-4 نفره یک نوآوری در فرایند، در محصول، در خدمات، در مدیریت، در پارادایم به وجود بیارید، شما یه مجموعه نوآوری هستید. من مجموعه رو در دنیا میشناسم که با 3 یا 4 نفر 70% ترنوور حمل و نقل اون کشور رو دارن انجام میدن، گردش میدن. 3 یا 4 نفر هستن، از مدل های نوآورانه استفاده کردن و چقدر ارزش افزوده برای کشورشون میارن. برای همین دولت باید کارآفرین ها رو حمایت بکنه، ارزش آفرین ها رو حمایت بکنه و اونایی که در کارشون نوآوری با مدل های مختلف وجود داره بتونن به عنوان مشاورهای دولت مردان انجام وظیفه بکنن.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز. از سرمایه تا تولید رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
وقتی اکتشاف تکمیلی درست انجام بشود، یک نوع سرمایه گذاریش در حوزه معدن
در استان مازندران 773 فرصت سرمایه گذاری در هم واحدهای تعطیل هم واحدهای زیربنایی شناسایی شده شد.
بدون سرمایه گذاری معنی نداره گردشه. ما نیاز داریم به فرودگاه خوب، چند صد فروند هواپیمای خوب، ایجاد و توسعه راه آهن سلسله برقی کشور،
از جمله زمینهای مستعد سرمایه گذاری در شهر تبریز، صنعت و معدن، کشاورزی، استارتاپ ها، واحدهای فناور، شرکت های دانش بنیان، پروژه های زیرساختی شهری منطقه‌ای، خدمات اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و دیگر زمینه های موجود برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.
فرصت سودمند.
که یکی از موضوعات کشور ما کمبود آب و آلودگی زیست محیطی است. ما برای اینکه سالیان سال ترکنده گاز CO2 بودیم و متاسفانه با سوزاندن گاز شهر این کار انجام میدیم، برای اینکه بتونیم نقشی داشته باشیم در کشور این موضوعات رو حل کنیم، رو آوردیم به این صنعت. صنعتی که میتونه بدون آب و بدون مواد شیمیایی هر جسمی رو، هر چی رو شما بهش بدید، ملتمس کاری قرار بده. از مبلمان خانه، مبلمان شهری، صنایع بزرگ، صنعتی و نفتی و نظامی، غیر نظامی.
شستشو و پاکسازی آلودگی ها از ابزارها در صنایع مختلف در این مغروم به صرف نبودن دغدغه های زیست محیطی زیادی رو هم ایجاد میکرد. موردی که این روزها با طراحی و تولید دستگاه شستشوی صنعتی یخ خشک به همت نخبگان یک مجموعه دانش‌بنیان تا حد زیادی برطرف شده. آقای دکتر فرهاد افشار، مدیر مجموعه دانش‌بنیان:
محصول ما سلاحاً بهش یخ خشک، یعنی CO2 جامد. دستگاه‌هایی که ما طراحی ساخت کردیم، ثبت اختراع کردیم، خب شما استدلال ما کشور دی تکنولوژی پذیری. برای همون خاطر سالهای متمادی در این صنعت زحمت کشیدیم که این صنعت رو جا بیندازیم در کشور و در سال 1400 ما اینو دانش بنیانش کردیم و تجاری سازی شده و الان هم در مجموعه‌های نفتی و غیر نفتی مورد استفاده قرار میگیره. قبلها به روش‌های سنتی ما میمونیم از سنبلاس استفاده میکردیم برای از بین بردن اطرام چه آلودگی زیست محیطی داشته و معضلات بسیاری برای اپراتور و اصلا محیط ایجاد میکنه. این دستگاه ها اندازه بعضی اندازه لباسشویی بدون آلودگی، بدون اینکه هیچ گونه پسماندی از خودشون جا بگذارند، مورد استفاده قرار میگیره. این دستگاه ها سیار هستند، اندازه لباسشویی است و این دستگاه ها به محیط بینند زایش میخواد مورد تمیزکاری قرار بگیره. این دستگاه ها اونجا مستقل میشن و بدون اینکه آلودگی زیست محیطی داشته باشن، اونجایی که مد نظر هستش، بدون آب و بدون مواد شیمیایی مورد تمیزکاری قرار میگیره. یعنی شما هر قطعه ای هر چیز رو به این بدین، به هر سال قسمت داشته باشه، به روز اول همون قطعه میاره بهش. زمانی که ما سطح رو مورد تمیزکاری قرار میدیم، اینا از جامد به گاز تبدیل میشن. یکی از ممیزه هایی که این صنعت نسبت به روش های متداول روز داره، هیچ گونه پسماندی از خود به جا نمیذاره. یعنی اگر یه خودرو مورد تمیزکاری قرار بگیره، دیگه الان به روش های متداول که الان میبینیم، خب اینا پسماند دارن، ماده های نمیدونم شیمیایی رو به کار برن، ماده های روغنی هستش به لایه های زیرین میره که این موضوعات رو به وجود میاره. این صنعت نه آلودگی هوا داره، نه آب داره، نه خاک داره. خوشبختانه یکی از حسن هایی که این صنعت داره، سازگار ما محیطیش به صنعتی است که به عنوان صنعت ثبت شناخته شده در دنیا و از طرفی هم چون ماده اولی این صنعت دوده می باشد و ما همچون کشور نفتخیز هستیم و روزانه میلیون ها تن در کشور دوده تولید می کنیم، می فرستیم به هوا، چه غیر از خرابی لایه اوزون بهره‌ای نیست. برای این شدیم که بچه بتونیم با این دولت جدید، چه انشالله با اقتدار آقای رئیس جمهور بیان تو این زمینه، کمک های به ما بکنن که ما بتونیم صنعت رو مورد استفاده قرار بدیم.
نظر به تأثیری که تولید و طراحی دستگاه شستشوی صنعتی یخ خشک در مجموعه دانش بنیان آقای افشار در کاهش سطح آلایندگی های زیست محیطی ایجاد میکنه، انتظار میره که با سرمایه گذاری سرمایه گذاران بشه روی تولید بیشتر این محصول حساب کرد.
خب برمیگردیم به استودیو و بخش پایانی برنامه. یک جمع‌بندی از صحبت‌های خودتون جناب آقای دکتر ادیب داشته باشین که ما چه بکنیم که در این صنعت بتونیم به نقاطی که لیاقتشو داریم برسیم.
مدلی که در دنیا داره اتفاق میفته و توسعه یافتگی رو داره به نوعی قوت میبخشه این هست که شرکت های بزرگ مورد حمایت قرار میگیرن.
بله.
یعنی ما به جای اینکه بیاییم، من منکری نیستم که شرکت های کوچیک مورد حمایت قرار نگیرن، نه، اونها با یه مدل دیگری میتونن مورد حمایت قرار بگیرن. بله. دولت باید بیاد شرکت های بزرگ رو در هر صنعت 3 یا 4 شرکت بزرگ رو شناسایی بکنه و اونها رو تقویت بکنه، اونها بشن پیشران، بشن مولد موتور محرکه و لوکوموتیو در واقع اون صنعت خاص. ده. و اگر این اتفاق بیفته و شرکت‌های بزرگ بزرگتر بشوند، حالا با مدل تضمینی که دولت میتونه به نوعی قرار بده، اگر میخواد به صورت وام، به صورت ساخت کارخانه، توسعه قرار بده، میتونه تضامینش رو همون کارخونه‌ها قرار بده. یعنی میخوام عرض بکنم که این حمایت میتونه یه حمایت کاملا با محاسبه ریسک‌های مد نظر قرار بگیره، ولی در هر صنعتی 2 یا 3 قول اون صنعت رو ما در داخل کشور داشته باشیم. یعنی اگر شما میبینید در یه کشوری طوری بزرگ میشن، طوری در واقع رشد پیدا میکنن که دنیا رو قبضه میکنن و مدیران عامل اینها معادل یک رئیس جمهور هستن در دنیا، خب این مدل در داخل کشور هم میتونه در صنایع مختلف به وجود بیاد. بله. زمانی که این اتفاق افتاد، این شرکت های غول میتوانن موتور محرکه بشن، مدل اتصال شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ اتفاق بیفته. بله. و ما باعث تحول و رشد وسیع در داخل کشور با این مدل خواهیم بود. و در کنار این موضوع هم این هست که همطوری که عرض کردم، دولت حمایتی که از شرکت ها میکنه به نوعی داره نقش حمایتی رو انجام میده، واقعا همون نقش حمایتی باشه و نقش مداخله گرانه نباشه و باعث نشه که فعالیت های شرکت ها بعد از کلی سرمایه گذاری مختل بشه.
بله.
و با خروج نخبگانی از کشور ما مواجه بشیم. یعنی هر اتفاقی که در داخل کشور میفته که کارآفرینان دچار آسیب و صدمه اتفاق میفته، این کارآفرینان، این نوآورانان بعد داخل کشور خارج میشن.
بله.
ما با خروج اینها افراد رو نمیبینیم که داریم از دست میدیم، ما با خروج یک سری مغزهای اطلاعاتی روبرو میشیم و چه بسا سرمایه هایی که به صورت سرمایه های معنوی از داخل کشور خارج میشن بالاتر از سرمایه های مادی هستن که از داخل کشور خارج میشن. دولت باید ارزش این افراد رو، ارزش سرمایه های اجتماعی رو بدونه و تا دیر نشده اقدام بکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای ادیب از صحبتهایی که می‌فرمایین، چون احتمالاً اینها به گوش کسانی که تصمیم گیر هستن در این زمینه باید برسه و فکر دیگه ای بکنم برای اینکه این صنعت بتونه به راه خودش ادامه بده. به هر حال تمام تولید کننده های ایرانی زحمتکش هستن و تمام تلاش خودشون رو دارن انجام میدن تا به کشورشون بتونن کمک بکنن و با عشق دارن این کار رو انجام میدن. مسائل و مشکلات زیادی رو هم تحمل میکنن تا تولیدشون به کار خودش ادامه بده و از پا نیفته. ما پاس میداریم زحمت تولید کننده های عزیز ایرانی رو که کمک میکنن به سربلندی و بالا بودن پرچم ایران در دنیا.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن داره، شورش ایرانم تو میدون دیدن داره، چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورنگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه، کی گفته ترس از میدون و سختی داره، من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میرم. باشه خاکم غیرت توشه ایرانم کشور شیرانم ایرانم مهد دلیرانم ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم ایرانم ایرانم کشور شیرانم
خیلی از حضور شما در برنامه سپاسگزارم و صحبت‌های خوبی که داشتین. امیدواریم که به گوش کسانی که باید برسه و در مورد باز کردن راه‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و تولید تجهیزات مخابراتی فکر بکنن.
ممنونم. متشکرم از برنامه خودتون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. دوستان عزیز از شما هم بسیار سپاسگزاریم که در این برنامه با ما همراه بودید. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره و نظراتتون رو از طریق سامانه پیامکی 3637 به ما منعکس بفرمایید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
تعریفی ندارد حال ما گوشی چشمی به ما بنمای ابر و هلال تا همه خورشید گردد روزی امسال ما در تقدیر ما باشد همه شبهای قد کاش هف دلحال نایی تر شود احوال ما کاش در تقدیر ما باشد همه شبهای قد کاش هف دلحال نایی تر شود احوال ما این سفرها در زلال ربنا گم می شود این سفرها آسمان گم می شود در بال ما ما به استقبال ماه از پیش تا بیرون زدیم ماه با پای خودش آمد به استقبال ما گوشه چشمی به ما بنمای ابر و هلال تا همه خورشید گردد روزی امسال ما گوشه چشمی به ما بنمای ابر و هلال تا همه خورشید گردد روزی امسال ما السلام ای ماه پنهان السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
من همونم که دلم به خاطرت توی سینه بیقراری میکنه، اونی که اسم تو هر کجا بیاد چشمه عشقشو جاری میکنه، چشمه عشقشو جاری میکنه. ما دلم یه کاری کرده عاشقی که مثل وجودم از طلا بشه، به تو میرسم دوباره از خودم وقتی که عشق تو کیمیا بشه، منو میرسونه تا ساحل نور آخر کشتی نجات عشق تو، شوق زندگی بی نهایت خود اکسیر حیات عشق تو. آسمون تو مشت من بود ولی تو دلم جرأت پرواز نبود، خونه خراب خاطرات من جز با دستای تو باد نشد، تو همون بودی که من عکس شد، از زمین خوردن من شاد نشد. ما دلم یه کاری کرده عاشقی که مثل وجودم از طلا بشه، به تو میرسم دوباره از خودم وقتی که عشق تو کیمیا بشه، منو میرسونه تا ساحل نور آخر کشتی نجات عشق تو، شوق زندگی بی نهایت خود اکسیر حیات عشق تو.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نور، مثل ماه،
چراغ، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون،
مثل بارون. وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
امروز میخوام نکته ای رو درباره طمع بر اساس فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا دیدید بعضی آدم ها به خاطر طمع همه اعتبارشون رو از دست بدن؟ یا کسب و کاری که به امید سود بیشتر دست به کارهای نادرستی زد و در نهایت زمین خورد؟ امروز میخوام از یه جمله طلایی از امیرالمؤمنین علیه السلام حرف بزنم.
هر کس طمع را برای خود پذیرفت و آن را شعار قرار داد، نفس خود را معیوب ساخت.
طمع فقط تو مسائل اخلاقی خطرناک نیست، تو اقتصاد هم فاجعه درست میکنه. کسی که طمع کنه تصمیم های عجولانه میگیره، ریسک های غیر عاقلانه رو میپذیره و گاهی برای سود بیشتر از مسیر درست خارج میشه. نتیجه از دست دادن اعتبار، سرمایه و حتی زندگی. اصل اقتصادی این فرمایش حضرت چیه؟ اینه که طمع بزرگترین دشمن مدیریت ریسکه.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
کسی که به جای فروش درست و مشتری مداری توی بازار اجناس بیکیفیت رو با تبلیغات دروغ میفروشه تا سود بیشتری ببره، این آدم نتیجه ای که آیدش میشه چیه؟ مشتریهاش برای همیشه از دست میرن. یا مثلا کارمندی که برای پاداش بیشتر با اطلاعات غلط و چاپلوسی خودش رو مطرح میکنه، دیر یا زود اعتماد مدیر و همکارانش رو از دست میده. امیرالمومنین علیه السلام با یک جمله ساده قانون مهم اقتصاد رو فرمود: حرص و طمع یعنی نابودی. کسی که طمع رو انتخاب کنه نه تنها سود نمی کنه، بلکه عزت، اعتماد و سرمایش رو هم از دست میده. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه یه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
دوباره فرصتی دیگر ما از اقتصاد براتون میگیم در سکه صبح. پس ساعتها رو به وقت 6:30 صبح کوک کنید که بازار رو گرفته دستش این سکه صبح. اگه میخواید بدونید در حیاهوی بازار و در دل اقتصاد چی میگذره، اگه میخواید با ما نبض اقتصاد رو بگیرید، از شنبه تا خود پنج شنبه 6:30 بامداد رادیو اقتصاد